بسم الله الرحمن الرحیم. المحجه با هی جیمیه، المحجه فیما نزل فی القائم الحجه. محجه یعنی جای حجت آوری، جای استدلال، استدلال کردن در اون چه که نازل شده درباره قائم حجت علیه السلام. نویسنده این کتاب یکی از علمای 4 قرن پیش هم عصر مجلسی بوده به نام سید هاشم بهرانی. سید هاشم بهرانی اخباری ها خیلی ازش بیشتر اسم میبرن، استفاده میکنن، چون نوع کتابهاش فقط به روایات انتخاب کرده، خیلی هم زحمت کشیده. در این کتاب ایشون آمده و اون چه که درباره امام زمان علیه السلام در قرآن آیاتی هست که در عرض کنم خدمت شما که ذیلش روایاتی هست که اون روایات تعبیر شده به امام زمان علیه السلام آورده، اون چه که ایشون آورده عرض کنم خدمت شما که 120 آیه است، از اولین آیهی که شروع کرده که آیه الف لام میم ذالک الکتاب که تو فهرستش هم هست، آخرین آیه‌ای هم که درباره امام زمان روایت آورده والعصر ان الانسان لفی خسر که درباره امام زمانه. البته محققین بعدی که کار کردن روی این کتاب عرض کنم که یه مستدرک نوشتن برای این، مستدرکشو محمد منیر میلانی خدا رحمتش کنه که از دنیا رفت، خیلی سیده، بس از همین خانواده میلانی ها بود و محمد منیر، سید منیر میلانی، ایشون یه مستدرک نوشته 12 آیه هم ایشون پیدا کرده که به اضافه کرده بر این. بنابراین کتاب المحجه که سید هاشم بهرانی نوشته که مال قرن 11 و 12 هست، 120 آیه رو ذیلش هرچی روایات راجع به امام زمان علیه السلام بوده آورده و جالبه این. البته در کتاب های دیگر مواردی دیگری هم هست. عرض کنم خدمت شما که ایشون معروف به فقیه عارف به تفسیر و در علم عربی و رجال سید هاشم ابن سید سلیمان ابن سید اسماعیل ابن، همینجوری میگن. عرض کنم که توبلیس، که توبلی یکی از شهرهای اطراف بحرین، اهل اونجا بوده. سید هاشم بهرانی هم که میگن بحرینی، در واقع هست بهرانی. عرض کنم خدمت شما که سید شیخ یوسف بهرانی که یکی از کتابهای رجال نویسه خیلی ایشونو به اصطلاح تعریف کرده، بعد گفته که ایشون بر نوع کسانی که کتابهای اخبار می نویسن مقدم است، غیر از مجلسی که مجلسی بیشتر از این نوشته و کاملتر از این نوشته. شیخ یوسف بهرانی گفته از زهاد و علما بوده و از بزرگان بسیار زیادی استادش بودن و عرض کنم خدمت شما که تا اینکه در همون شهر خودش دفن شده در همون بحرین و تألیفاتی داره که یکیش تفسیر برهانه. تفسیر برهان معروف ترین کتاب سید هاشم بهرانی است. تفسیر برهان نوشته و اینجا درباره کتابهایی که ایشون نوشته 27 تا کتاب فهرست داده که کتابهای بسیار به اصطلاح مفیدیه که به اصطلاح موضوعات مختلفی داره. عرض کنم که این کتاب الان و از زمانی که نوشته شده جزء کتاب‌های معتبر شیعه است و مردم بهش اعتماد میکنن. اخباری ها هم به کتاب تفسیر برهان ایشون خیلی اعتماد دارن و ازش نقل میکنن. کتاب خیلی جامعی است. به اصطلاح بزرگان دیگه هم به این کتاب خیلی استدلال کردن، چون روایاتی هم که نقل کرده، مدارکش هم آورده، روایات بسیار خوبیه. سالش رو دقیقا نگاه کردم 4 قرن پیش بوده، ولی سال تولد و وفاتش رو اینجا ننوشته بود، الان یادم. به نظرم که خاکشون هم در بحرین باشه. اینجا عرض کنم خدمت شما که سال ولادت و تولدشون رو نوشته، حیات المعلف رو نوشته، اما به اصطلاح سال تولدشون رو ننوشته. وفاتشون رو فقط نوشته که وفاتش 1107 یا 9 که مجلسی که 1111 همین حدود مجلسیه، چند سال قبل از مجلسی وفات کرده. وفاتش اینجوریه: کان وفاته لسنت السابعه او التاسعه بعد المئه والالف، یعنی 1107 یا 1109، 4 سال یا 2 سال قبل از مجلسی وفات کرد. همونطوری که خطبه قدید یک دوره اسلام شناسی است در اعتقادات و مقداری اخلاقیات داره و عرض کنم که کمی احکام داره، خطبه فدک اون اعتقادات رو داره، خیلی کوتاه‌تر و بسته‌تر و مجمل‌تر، ولی درباره مسائل اخلاقی هم داره، مسائل احکامی هم داره بیشتر از خطبه قدیر، چون در خطبه قدیر حضرت به نماز و عرض کنم که زکات و امر به معروف و نهی از منکر و حج و عمره اشاره کردن، به احکام دیگه حلال و حرام خیلی به اصطلاح به اجمال اشاره کردن، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها غیر از اینها به مسائل ارث پرداختن مفصل، و در کتاب خطبه فدک 25 حکم از احکام رو فلسفه‌ش رو گفتن، که ما موقعی که اینو داشتیم بیان میکردیم گفتیم فلسفه یعنی چه، فرق است بین فلسفه و حکمت، نه فلسفه و حکمت اصطلاحی، فرق است بین اینی که فلسفه چیزی رو بدونیم یا حکمت کاری رو بدونیم. اینا رو حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع حکمتشو بیان کردن، که معمولا علما اینجوری تعبیر میکنن، میگن اسرار احکام، 25 حکم از احکام رو اسرارشو بیان کردن حضرت زهرا. بعد از این که یک دوره عرض کنم که عبودیت در خطبه فدک را بیان کردیم، گفتیم اخلاق در خطبه فدک رو بیان کنیم. اخلاق چیست؟ اخلاق ریشه اندیشه‌ای و اعتقادی احکامه، اخلاق نتیجه اعتقاداته، لذا اخلاق در واقع بین اعتقادات و احکام قرار داره. لذا ما در دین 3 حلقه داریم: حلقه اعتقادات، حلقه اخلاق و حلقه احکام. اعتقادات میشه بیلیف، درسته؟ اخلاق هم میشه مورال اتیک، اتیک مورال اتیک. احکام میشه جوریس پرودنس، فقه و احکام. اینو میگن ما 3 بحث در دین داریم که این 3 هستن. البته جالبش اینه که یکی از ابتکارات، اینو گفتم در جلسه اول خدمت دوستان، یکی از ابتکارات ادیان این است که این 3 رو تو هم دارن، جدای از هم نیستن. یعنی ما در مثلا فیزیک، در فیزیک یه سری به اصطلاح معلوماتی داریم که فقط نظریه، فیزیک نظری میگن، یه سری چیزایی داریم که فیزیک عملیه. فیزیک عملیه یعنی صبح که پا میشیم آفتاب برمیخیزه، شب مثلا آفتاب غروب میکنه، آب مثلا میجوشه از دریا، اینا فیزیک دیگه از یه جهتش، و کار عملی داریم. اما در دین ما کار فقط ذهنی و اعتقادی نداریم که با عمل ما کاری نداشته باشه. لذا امام صادق علیه السلام در اون حدیث مفصل در دائرة المعارف اول، اسمش چیه؟ کافی دیگه، دائرة المعارف اول اسلام، کافیه کلینیه، در جلد اول دائرة المعارف اول 8 جلدی صفحه 27 در کتاب العلم یه حدیث مفصلی امام صادق علیه السلام داره، میفرماین، جملهش خیلی جالبه، یه وقتی هم ما تابلو کرده بودیم، الایمان و عملون کلهو، خیلی جالبه این، الایمان و عملون کلهو، همه ایمان عمله. اون وقت بعد میپرسن که مثلا این که ما باید بدونیم که خدا یکیه چه عملیه؟ میفهم عمل قلبیه، ما عمل قلبی داریم، عمل جوارحی داریم. عمل قلبی همون اعتقادات اصلیه، عمل جوارحی هم که معلومه. الایمان و عملون کله یعنی ایمان هم عمل قلبیه هم عمل جوارحیه. عمل چشم که نامحرم نبینه، محرم ببینه. عمل زبان که خوب بگه بد نگه. عمل ذهن که سوء ظن نداشته باشه حسن ظن داره. ببینید تمام اینا عمله. وقت در دین یه آیه کوتاه رو که میاریم میبینیم هم توش اعتقادات داره، هم مربوط به عمل هست، هم اخلاق، ریشه اخلاق که انسان گمان بد نداشته باشه به کسی، حسن ظن داشته باشه، سوء ظن نداشته باشه، خوشبین باشه، بدبین نباشه. الان یه مکتبایی هست پسیمیست میگن، یعنی بدبین ها به جهان کلا بدبینن. اصلا در دین ما همچین چیزی نداریم، بدبینی نداریم، خوشبینی داریم و خیلی چیزا. چون اخلاق ساری و جاری است، خود اعتقاداتی که حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کردن بزرگترین اخلاقه. مثلا الله یه نمونهشو عرض میکنم، میگن که اشهد الله اله الا الله، شهادت میدم به خدا، در اول چی؟ خطبه فدک. بعد از اینکه حمد خدا رو میکنن میگن که ابتدا به حمد من هو اولا بالحمد و طول و المجد، الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. چطور؟ بعد میفرمان و اشهد الله اله الا الله، بعد میفرمان چی؟ وحده لا شریک له. خب تا اینجا توحید رو بیان کردن. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، این کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، یعنی تعویل رو ما معنا کردیم تحقق خارجی، ماکت بیرونی، پیاده شده نسخه. خداوند متعال قرار داده است اخلاص را پیاده شده بیرونی اشهد الله اله الا الله. یعنی اشهد الله اله الا الله اگر در وجود من، در چشم من، در دست من پیاده بشه، در پای من پیاده بشه، در خوردنم پیاده بشه، در رفتنم پیاده بشه، میشه الاخلاص. اخلاص یعنی چی؟ یعنی تمام کارامو فقط برای الله انجام بدم و برای خدا انجام بدم. این که میگم اعتقادات با عمل همیشه با هم دیگه هستن و جدای از هم دیگه نیستن. لذا گفتن کسی که عالم باشه بلا عمل که شجر بلا ثمر، اصلا معنا نداره. یعنی میخواستن ائمه با این مثال بفرمان که اصلا علم بدون عمل معنا نداره، علم الهی حتما با عمل سزاواره. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک صحبتایی که کردن، از اولین قدم هایی که برداشتن در صحبت کردنشون، در فریاد زدنشون، در سکوت کردنشون، در گریه داشتنشون، در حجابی که آوردن، تمام اینها به اصطلاح تعویل های اخلاصی است که خودشون فرمودن جعل الاخلاص تعویلها، اخلاص را تعویل این اشهد الله اله الا الله قرار داده. یکی دو تا جمله شو من میخونم. از نظر اخلاقی زن حجاب براش از واجباته. چه نوع حجاب؟ حجاب مراتب داره. کمترین مرتبهش اینه که وجه و کفین زینت نکرده رو میتونه نپوشونه، در صورتی که احساس خطر برای دیگران نکنه. لذا گفتن که از اون طرف بالاترین مرحلهش چیه؟ بالاترین مرحلهش اینه که حضرت زهرا فرمودن بهترین عمل برای یک زن اینه که او مردی را نبینه و مردی او رو نبینه. اینو داشته باشیم. یه چیزی تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، مردم امروز مخصوصا دخترا و زنها در مسئله حجاب بسیار بسیار زاهدن، یعنی میخواین کمترینشو حداقلشو داشته باشن. اون وقت من بهشون اینجوری میگم برای خریدن لوازم آرایش واقعا همجوری زاهدی؟ یعنی ماتیک که میخوای، خیلی روشن، ماتیک که میخوای بخری میری بازار حضرت عبدالعظیم یه ماتیک میبینی، وقتی میایی توی عرض کنم که میدون مادر، میدون چه کنم اونجا تو لوازم آرایشش یه چیزای دیگه میبینی. وقتی که میری دبی دنبال برندهای فرانسه میگردی، چون بهترین لوازم آرایش در دنیا ایتالیاست و فرانسه است، دنبال اینا میگردی. چرا قانع نیستی؟ اما وقتی که میگیم حجاب، میگه حاج آقا خوبه دیگه. چند روز پیش خانمی اومده بود به شوهرش، گفت حاج آقا این حجاب من بده، چی بگم من؟ گفتم که ما یه خوب داریم یه خوبتر داریم، یه خوبترین داریم. حجابت بد نیست، ولی حیف از تو که به این حجاب قناعت کنی. تو باید خیلی بالاتر بری که رضایت خدا رو بیشتر جذب کنی. چرا انقدر شما نسبت به حجاب بسیار زاهدین، زهد داریم، به مراتب بالا فکر نمی کنین، ولی وقتی که مثلا سرویس منزلتون، من برای خانوما بیشتر سرویس منزل مثال میزنم، لوازم آرایششون، وقتی سرویس منزلتون رو میخواهیم میگین خیلی کهنه شده اینو دیدن. خانوما وقتی میخوان برن یه مجلسی میگن در اون مجلس دختر خالم بوده، این لباس منو دیده، من باید یه دامنی بپوشم این دفعه که دارم میرم که ندیده باشه. این لباسمو دیدن، این کتمو دیدن، این روسریمو دیدن. اینا اصطلاحات خانماست. اون وقت در اینجا قناعت نمیکنن و زهد به خرج نمیدن. ولی وقتی میگیم که مثلا نماز و تعقیب واسه، میگه بس دیگه همین اندازه، دیگه به همین اندازه. مخصوصا راجع به حجاب بسیار بسیار عرض کنم که زهد به خرج میدن. حضرت زهرا سلام الله علیها چیکار کرده؟ لما اجمع ابو بکر علی منع فاطمه فدکن و صرف عاملها منها و بلغها ذلک، دقت کنین، لاثت خمارها. خمار یعنی مقنعه که میپوشونه، خمیر یعنی پوشوندن، خمر خمر میگم برای اینکه عقل آدمو میپوشونه، مخمر یعنی آبجو پوشیده شده، مخمر آبجو شده، خمیر و مخمر اینا تمام به معنای پوشودنه. اون وقت در اینجا میگه لاثت خمارها علی رأسها، مقنعه شون رو بر سرشون انداختن. مهمش اینه اخلاق بعدیشون، وشتملت به جلبابها. اینو شما بهش استدلال کنین، هیچ فقیه نمیتونه جواب اینو بگه. وشتملت به جلبابها یعنی جلباب را که تعریف کردن در لغت عرب به معنای لباس سراسری، این لباس سراسری او را فرا گرفت. وشتملت به جلبابها یعنی جلباب شامل او شد، شامل یعنی فراگیر کامل. الان پیرهن شما شامل شما نیست، اما این اتاق شامل ماست. یعنی ما بگیم اشتمل به اتاقها، مثلا به اتاقش، اما اشتملت به جلبابها یعنی لباس سراسری رو پوشید. تازه بر این که جسمشم مشخص نشی که کدومش زهراست، فیلم و اقبلت فیلمت من حفدتها و نساء قومها، اومد در میان جمعی که مشخص نباشه تو جمع حرکت کرد. این سه تا نکته، لاست به خمار، لاست خماره ها، وشتملت به جلبابا و اقبلت فی لمت من حفدت ها و نسائق ما ها، بزرگترین مسئله حیا و اخلاقی حضرت زهرا بود. با اینکه سخنرانی که از صداش همه مردای نامحرمی که اونجا بودن، هیئت دولت بودن و مهاجران انصار بودن و غیر اونها بودن شنیدن، اما چهره شون رو پوشوند. تازه چهارمیش اینه، عرض کنم که فنیتت دونها و دون الناس ملاعتون، انداخته شد بین ایشون و بین مردم ملاعه. ملاعه یعنی اونی که بر ملعه پرده رو میگن ملاعه، ملاعی انداخته شد و ایشون پشتش صحبت کردن. خداوند انشاءالله ما را توفیق بده. آقایان، تشویق امروز در خانواده بسیار مؤثره. این یک. دوم این که همسرتون 70 سالش هم باشه، 100 سالش هم باشه، احتیاج به تشویق شوهر داره. این خیلی مهمه. اگر خوب تشویق کنید همسرتونو و بچه هاتونو مخصوصا برای حجاب، خیلی مؤثر خواهد بود انشاءالله. به روح حضرت خدیجه که مادر حضرت زهراست و حضرت فاطمه بنت اسد که مادر امیرالمومنینه و حضرت آمنه بنت وهب که مادر پیغمبره، سه تا صلوات.